ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد سرنوشت مهاجرین افغان در پاکستان و ایران، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. همچنان دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را نیز به نشر میرسانیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نورالله شایان.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد از ایران و پاکستان خواستند تا پناهندگان افغان را به زور اخراج نکنند. وزارت داخلی افغانستان حضور نیروهای خیالی پلیس را رد کرد. و وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تحقیقات جنایت جنگی درباره حملات نظامی از سوی قوای سوریه و روسیه بر شهر حلب شده است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد از ایران و پاکستان خواستند تا با پناهندگان افغان مطابق قوانین بشری بین المللی رفتار کنند و آنها را به زور و فشار اخراج نکنند. دیروز یک اجلاس چهار جانبه در شهر ژنو سوئیس در ارتباط به وضعیت پناهندگان افغان در ایران و پاکستان برگزار شده بود. در این اجلاس عبدالله عبدالله رئیس اجرایه ریاست هیئت افغانی را به عهده داشت و علاوه بر کمیشنر عالی سازمان ملل متحد، مقامات عالی رتبه ایران و پاکستان هم اشتراک کرده بودند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این نشست از ایران و پاکستان خواست تا روند برگشت مهاجران افغان را با عزت، اما هنگ و به طور تدریجی تنظیم نماید.
با در نظر داشت شرایط کنونی از اشتراک کنندگان این نشست چهار جانبه تقاضا می کنم که همه اقدامات ممکن را انجام دهند تا برگشت افغانان مهاجر به طور تدریجی انجام شود.
حکومت ما بتواند برای فراهم آوری سهولت ها به عودت کنندگان راه های عملی را آماده سازد. عبدالقادر بلوچ وزیر امور خارجه وزیر امور مهاجرین پاکستان در این نشست وعده داد که کشورش در موسم زمستان افغانان مهاجر را مجبور نمی کند تا به کشورشان برگردند. وزارت داخلی افغانستان حضور نیروهای خیالی پلیس را رد کرد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در عکس العمل به گزارش سیگار که از وزارت دفاع آمریکا تقاضا کرده تا در مورد عساکر غیر موجود توضیح دهد، میگوید که 87% پلیس شامل دیتابیس شده و متابقیان نیز در روزهای آینده شامل این روند خواهند شد.
باور می است که ما در پلیس ملی در هیچ نقطه افغانستان ما پلیس خیالی را نداریم و اگر در سالهای گذشته هم بود اینا همه ایشون از بس پک شدید و جاگزینشان نیروهای تازه شده.
این در حال است که جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در نامه‌ای که به وزارت دفاع فرستاده گفته که مقدار پول به عساکر پرداخت می‌شوند که به نام عساکر خیالی یاد شده و در جمع نیروهای امنیتی افغان عملا موجود نیستند. درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در کندز وارد ششمین روز شد. سید محمود دانش سخنگوی ولایت کندز میگوید که شب گذشته نیروهای مشترک امنیتی در ساحات داخل شهر کندز عملیات را راه اندازی کردند که در نتیجه آن چندین منطقه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. از سوی هم خبرنگار رادیو آزادی در کندز میگوید که هنوز هم طالبان مسلح در برخی مناطق غربی، شرقی و جنوبی شهر کندز حضور دارند و درگیری جریان دارد. شمار از فعالان مدنی کندز از حکومت محلی انتقاد کرده، میگویند که ارائه معلومات نادرست آنان به حکومت مرکزی سبب به درازا کشیدن جنگ در این ولایت شده است. در همین حال وزارت دفاع با نشر اعلامیه گفته است که در نتیجه عملیات 24 ساعته نیروهای افغان در ولایت‌های کندز، بادغیس، فاریاب و بغلان 94 مخالف مسلح و 61 تنشان 94 مخالف مسلح کشته شده و 61 تنشان زخمی شده است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: $1 65 افغانی و 80 پول، £1 81 افغانی و 80 پول، €1 73 افغانی و 20 پول، €1 سعودی 17 افغانی و 35 پول، $1 امارات 17 افغانی و 80 پول، $1000 کلدار پاکستانی 620 افغانی، $1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و $1000 کلدار هندی 1010 افغانی. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تحقیقات جنایت جنگی درباره حملات نظامی از سوی قوای سوریه و روسیه بر شهر حلب شده است، جایی که جنگ های شدید ادامه داشته و 250 هزار غیر نظامی در محاصره قرار دارند. جان کری این مطلب را دیروز در دیدار با همتای فرانسویش در واشنگتن بیان کرد. اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا امکان دارد خشم مسکو را بیشتر برانگیزد. جان کری که با وزیر خارجه فرانسه یک جا در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت روسیه و سوریه درباره این که چرا بر شفاخانه‌ها، تأسیسات صحی، زنان و کودکان حمله می‌کنند بیشتر از یک توضیح به جهان مسئولیت دارد. در این حال سازمان ملل متحد و گروه‌های غیر دولتی حقوق بشر مصروف جمع‌آوری اسناد و شواهد درباره جنگ سوریه در یک سال گذشته می‌باشند. موافقتنامه اتمی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به مرحله آسیب‌پذیر قرار گرفته است، زیرا در مبارزات انتخاباتی آمریکا بحث‌های جنجال برانگیز صورت می‌گیرد. در این مورد رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی صحبت کرده است. بوکیا امانو رئیس نداره در صحبت با خبرگزاری آلمان گفت اشتباهات کوچک تکنیکی و نارسایی های خرد در عملی کردن این موافقتنامه می تواند موضوعات سیاسی بزرگ را ایجاد کند و بالای این موافقتنامه تاثیر منفی بگذارد. هیلاری کلینتون کاندید حزب دموکرات برای انتخابات آمریکا از این موافقتنامه حمایت می کند، اما دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات آمریکا از این موافقتنامه انتقاد کرده و گفته است که در صورت پیروزی این موافقتنامه را از بین می‌برد. و ایالات متحده آمریکا برای اولین بار به طور آشکارا روسیه را متهم کرد که یک سلسله حملات اینترنتی را تنظیم کرده است که هدف آن سازمان‌های سیاسی و مقامات مهم کنونی و پیشین حکومت این کشور میباشد. به گفته واشنگتن روسیه با راه اندازی این حملات میخواهد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کند. اداره استخبارات مرکزی و وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک اعلامیه که دیروز به نشر رسیده گفتند آنها باور دارند که حکومت روسیه هک کردن ایمیل شخصیت‌های مهم و نهادها به شمول کمیته ملی دموکرات را رهبری کرده است. در اعلامیه آمده است با در نظر داشت تلاش‌ها و حساسیت‌ها تنها مقامات بلندرتبه روسیه اجازه چنین فعالیت‌ها را دارند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای دریافت مطالب بیشتر با رادیو آزادی باشید.
ساعت 11:08 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در ملاقات چهارجانبه دیروز در ژنو موضوع مهاجرین افغان در پاکستان و ایران بررسی شد. رئیس اجرایی افغانستان گفت
In Afghanistan, current context, take all possible steps to ensure that return is gradual.
مصاحبه با یک مقام کمیته گزینش کمیشنرهای کمیسیون انتخابات که میگوید
روز پنجشنبه ساعت 3 بجه ختم مهلت تعیین شده بود به خاطر پذیرش درخواست جدید که تکمیل شد و در حدود 720 درخواستی مجموعا داریم.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در 15 سال دخالت قوای بین المللی تحت رهبری آمریکا در افغانستان زندگی مردم در این کشور چی تغییری داشته است؟ سرگذشتش 3 تن در 3 منطقه مختلف افغانستان. در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد اینکه اداره سرمفتش بازسازی آمریکا در افغانستان درباره پرداخت معاش به اساکر خیالی در افغانستان صحبت میکنند. مطلب جالب درباره تلاش ها برای بازسازی قصر دارالامان و همچنان دوام برنامه صحت سرمایه زندگی.
کلچه گلوکاگون افراز زیاد چی د انسولین مقدار کمیگی او د شکر د لوریدو باعث گیرزی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست چهارجانبه درباره پناهندگان افغان مقیم در پاکستان و ایران از حکومت‌ها در اسلام آباد و تهران خواست تا با پناهندگان افغان مطابق قوانین بشری بین المللی رفتار کرده و آنها را به زور و فشار مجبور به ترک این کشورها نکنند. در این نشست چهارجانبه که دیروز در شهر ژنو سوئیس برگزار شد، به شمول نمایندگان ایران و پاکستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران و سایر مقامات نیز اشتراک کرده بودند. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
اجلاس دیروز در ژنو به ابتکار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به هدف رفع مشکلات افغانان مهاجر در ایران و پاکستان و همچنان شیوه برگشت آنها به کشورشان برگزار شده بود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این نشست از دو کشور همسایه خواست تا با افغانان پناهنده مطابق قوانین بین‌المللی رفتار انسانی و دوستانه کنند و آنها را با زور و فشار مجبور به ترک آن کشورها ننمایند. عبدالله عبدالله به اشتراک کنندگان این اجلاس چهارجانبه گفت هر چند خدمات اساسی در برابر این پناهندگان و تکمیل نیازمندی های اولیه آنها در اولویت کاری حکومت افغانستان قرار دارد، اما او از حکومت های میزبان خواست که روند برگشت این پناهندگان را به کشورشان به طور داوطلبانه و به تدریجی تنظیم نمایند. او افزود: من می خواهم که به همه جوانب اشتراک کننده این نشست پیشنهاد کنم که از همه اقدامات ممکن برای عملی کردن موافقتنامه ای که بین ما در ارتباط به برگشت دادن داوطلبانه پناهندگان صورت گرفته استفاده کنند تا برگشت آنها پایدار، داوطلب و مسئول صورت گیرد. عبدالله عبدالله اضافه کرد به پناهندگان افغان باید زمان کافی داده شود که در کشورهای میزبان امور تجارت و کاروبارشان را با فرصت تمام انجام دهند و با اطمینان به کشورشان برگردند. رئیس اجرائیه و ضرب الاجل تعیین شده برای اخراج پناهندگان افغان از سوی حکومت پاکستان اشاره کرده گفت این ضرب الاجل باید تمدید شود. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در نشست دیروز در اشاره به کمک‌های کشورها در اجلاس بروکسل به افغانستان گفت با این کمک‌ها و عملی کردن پلان ملی صلح و پیشرفت در افغانستان زمینه مناسب برای زندگی مهاجران برگشته به افغانستان فراهم می‌شود. فلیپو گراندی در ادامه صحبت خود از حکومت‌های ایران و پاکستان خواست تا در روشنی قوانین و قراردادهای بین‌المللی با مهاجران افغان رفتار کنند. در این میان عبدالقادر بلوچ وزیر امور مهاجرین پاکستان گفت که کشورش در برگشتاندن افغانان پناهنده با حکومت افغانستان هم چون یک همکار رفتار میکند. حسین ذوالفقار معاون وزیر امور داخلی ایران که به نمایندگی از کشورش در این اجلاس اشتراک کرده بود گفت تهران از چندین دهه به این سو از افغانان مهاجر در آن کشور میزبانی کرده است، اما اکنون از ادارات و نهادهای بین‌المللی میخواهد که در تنظیم کردن این پناهندگان کمک کنند، زیرا به گفته وی حکومت ایران به تنهایی نمیتواند شرایط لازم را برای افغانان مهاجر مهیا کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی افغانستان می گوید که صدها درخواست افراد واجد شرایط برای عضویت در این کمیسیون ها را دریافت کرده است. روند دریافت این درخواستی ها پنجشنبه گذشته به پایان رسید. ستار فروغ با یوسف رشید عضو و سخنگوی کمیته گزینش صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که چه تعداد از درخواستی های واجد شرایط رأی را دریافت کردند. آقای رشید میگوید:
روز پنجشنبه ساعت 3 بجه ختم مهلت تعیین شده بود به خاطر پذیرش درخواست جدید که تکمیل شد و در حدود 720 درخواستی مجموعاً که شامل درخواست جدید و همچنان درخواستی که برای کمیته گزینش قبلی ارائه شده بود داریم و بررسی خود روی مرحله اول کار که عبارت از تصدیق و امو تفکیک واجدین شرایط در امو احراز پوستیه در وزار کمیسیون انتخاباتی و کسایی که واجد شرایط نیستن سر از اون تمرکز میشه و راه را ما هموار میکنیم برای مرحله دومی که مرحله تدقیق است که در اونجا ما اسناد و امو تدبیق معیارهای بلند در مورد از اینکه کیها باید برن و مرحله سوم که عبارت از تاکید یک لست 63 نفری برای کمیسیون مستقل انتخابات و لست 45 نفری برای کمیسیون شکایت انتخاباتی است که با تعقیب از مرحله بعدی ما که عبارت از راه اندازی مصاحبه مستقیم و رو درست آغاز میشه.
نگرانی های آقای رشید موجود است که شما ممکن در کارهایتان دست باز نداشته باشین و مداخلات ممکن از سوی حکومت صورت بگیرد در کارهای شما. شما چی اطمینان میتین به مردم در قسمت شفافیت در کار و فعالیت کمیته گزینش؟
میخوایم برای مردم افغانستان اطمینان بدهیم که خوشبختانه تا حال هیچ نوع موردی که تشویش نگرانی را به بار بیاره که گویا اعمال نفوذ صورت میگیره یا مداخله صورت میگیره یا امر و فرمان از اعلامیه ها یا مرجع فرمان صورت میگیره موجود نیست. تعهد اخلاقی ما و تعهد اصلی ما این است که ما کار خود بسیار با صادقانه و بدون کدام علامه جانبداری و بدون هیچ نوع تمایل به افراد و اشخاصی که در لیست هستند ما اعتراض تطبیق میکنیم. خوشبختانه ما فضا را باز ساختیم، زمینه نظارت بر نهادهای جای مدنی و همچنان مطبوعات افغانستان فراهم ساختیم که روزمره بیاین از جریان کار مشاهده بکنن، نظارت بکنن و ببینن که کمیته با کدام اسلوب با کدام راهکار پیش میرن و تصمیم گیری بر مبنای چی صورت میگیره. از یمما اونجا نمایندشون حضور دارن، نظارت میکنن، از اتحادیه اروپا و همچنان سایر نهادها روزمره کار ما مشاهده میشه و در این قسمت فضل خدا کدام تشویش نگرانی نیست. ما هم کوشش میکنیم که تمرکز کاری ما روی افراد نباشه بلکه روی تطبیق معیارها روی درخواستی باشه که هر کسی که شرایط و بالاخره نمو توانایی را در وجود خود دارن در اسناد خود را برای ما را کردن نیاستش تطبیق میشه. ما از بین لست بهترین ها را با توجه به مسئله ترکیب ملی و همسان جنسیتی او را نظر میگیرن تا یک لست خوب را از افراد با دل شرایط بر رای جمهور
آیا کمیشنران فعلی کمیسیون های انتخاباتی افغانستان کدام یکی از آنها درخواستی دادن؟
خب تا حال ما به درخواستی کمیشنر فعلی بر نخوردیم، ولی قانون به شبرار برای کسی قید نساخته. اگر احیانا درخواستی صورت گرفته باشد طبیعت ما برچه خود در اونجا خواهد داشتیم و مسئله اون تطبیق شرایط قانون است بخصوص شورت اینه که در مورد آنها من نظر خواهد میگیره.
با توجه به مراحل که باقی مانده و باید طی شود، چی زمان ممکن لیست اشخاص واجد شرایط ترتیب شود؟
کوشش نهایی ما این است که بتوانیم این کار خود به ظرف یک الهی کنیم ما نهایی بسازیم و لیست ترتیب بکنیم، چون مراحل دشوار به کشور خود داریم. من گفتم که نه تنهایی که ما به اسناد بررسی و تطبیق میدیم، زمانی که ما لیست 63 نفر به کمیسیون انتخابات و 35 نفر به کمیسیون شکایت انتخاباتی ترتیب بکنیم، ما مصاحبه های روبرو را راندازی میکنیم تا واقعا ما هم توانایی افراد از نزدیک هم به امتحان یا آزمایش بگیریم. ما لیست 21 نفره را در مورد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات برای تقدیم خواهیم کرد و لیست 15 نفره را برای کمیسیون شکایت که رئیس جمهور از بین لیست 21 نفره که برای کمیسیون انتخابات ارائه میشه 7 نفر به عنوان کمیشنر تعیین میکنند در کمیسیون انتخابات و از بین 15 نفر که ما برای کمیسیون شکایت معرفی میکنیم رئیس جمهور 5 نفره به عنوان اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین خواهد کرد.
مصاحبه رادیو آزادی با یوسف رشید وز و سخنگوی کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم ایمل سنجیده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه های چاپ امروز کابل سرمقاله ها و مطالبشان را به کمک های بین المللی برای افغانستان و حضور 15 ساله امریکا در افغانستان اختصاص دادند. روزنامه اصلاح در سرمقاله اش نوشته که هنوز هم توجه جامعه جهانی به افغانستان معطوف است. سرمقاله نویس به کمک های وعده داده شده در نشست بروکسل برای افغانستان اشاره نموده و می نویسد که جامعه جهانی هنوز هم توجه زیاد به موضوعات مرتبط به افغانستان و افغانستان دارد. سرمقاله نویس همچنان می نویسد که جامعه جهانی در پهلوی این که به افغانستان وعده کمک‌های زیاد نموده است، ولی در کنار آن از حکومت می‌طلبد تا در عرصه‌های مختلف اصلاحاتی را نیز وارد نماید. روزنامه ملی آرمان سرمقاله اش را به کمک‌های جدید وعده داده شده اختصاص داده است و گفته است که این کمک‌ها نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد. در سرمقاله همچنین آمده است که نگرانی‌های جدی وجود دارد که این کمک‌ها یک بار دیگر به دسترس اشخاص و مافیای ملی و بین‌المللی قرار نگیرد. سرمقاله نویس با اشاره به مسئولیت مسئولین گفته است که باید از مصرف این کمک‌ها نظارت جدی صورت گیرد و از هر افغانی آن باید حکومت حساب بدهد. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش روی حمایت جامعه جهانی از افغانستان تمرکز نموده است و گفته است که کمک 15.2 میلیارد دلار که در نشست بروکسل به افغانستان تعهد شده است نشان دهنده این است که افغانستان تنها نیست و از حمایت جامعه جهانی برخوردار می‌باشد. سرمقاله‌نویس در پهلوی کمک مالی جامعه جهانی از افغانستان افغانستان حمایت سیاسی را نیز مهم دانسته است و گفته است که باید حکومت افغانستان از فرصت‌های موجود استفاده نماید. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش از حضور 15 ساله آمریکا در افغانستان یادآوری نموده است و گفته است که آمریکا در تعهداتش ناکام مانده است. نویسنده می‌نویسد که در 15 سال گذشته کمک‌های قابل توجه به افغانستان صورت گرفته است، اما آمریکا و متحدینش تعهد اصلیشان را عملی نتوانستند. سرمقاله نویس تعهد اصلی آمریکا را تامین صلح و امنیت در افغانستان دانسته و میگوید که در افغانستان امنیت وجود دارد و نه هم یک حکومت با ثبات. روزنامه سرخط در سرمقاله سوالی را مطرح نموده است که آمریکا در 15 سال گذشته در افغانستان چه کرده است. سرمقاله نویس با اشاره به دستاوردهای موجود از مشکلات و چالش‌های هم یادآوری نموده است. به نظر سرمقاله نویس، جنگ در افغانستان جریان دارد و مردم با مشکلات گوناگون روبرو هستند و در پهلوی طالبان و سایر گروه‌های مخالف، داعش هم یک خطر جدی در کشور محسوب می‌شود.
از مداخله ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان 15 سال می‌گذرد. رادیو آزادی طی گزارش سعی کرده نظر 3 تن از باشندگان 3 ولایت افغانستان را بپرسد که چه تغییرات در زندگی آنها در این مهلت رونما شده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
ایالات متحده آمریکا 15 سال پیش و به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر این کشور و تاریخ 7 اکتبر سال 2001 حملات هوایی بر افغانستان آغاز کرد. در نتیجه رژیم تندرو طالبان فرو پاشید و یکی از پرهزینه ترین تلاش بازسازی در این کشور برا انداخته شد. افغانستان در 15 سال گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه در عرصه حقوق زنان داشته، میلیون ها طفل به تعلیم دسترسی پیدا کردند و رسانه های مستقل گسترش یافتند. ولی با وجود مصرف میلیاردها دلار، افغانستان باز هم یکی از فقیرترین و ناآرامترین کشورهای جهان پنداشته می شود. فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و ناامنی در این کشور باعث نگرانی جهانیان است. در حالی که جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ خارجی آمریکا پنداشته می شود و سال 16 خود داخل می شود، ما از باشندگان 3 شهر افغانستان پرسیدیم که واقعات 15 سال گذشته چه تأثیر روی زندگی آنها داشته و آینده را چگونه می بینند؟ رویا محبوب، مؤسس یک شرکت تکنیکی در هرات، هنگام سقوط رژیم طالبان 12 ساله بود و با خانواده خود در ایران زندگی می کرد. او چون یک مهاجر افغان بود، حق شامل شدن در مکتب‌های ایران را نداشت. در حالی که به اینترنت و حتی کامپیوتر دسترسی نداشت، شوق و علاقه‌مندی خود به تکنولوژی را با مطالعه کتاب‌های سخت افزار کامپیوتر مرفوع می ساخت. خانم محبوب بر رادیو آزادی گفت:
زندگی میلیون ها نفر از نسل نو در افغانستان بسیار تغییر کرد. ما کدام امید و آینده نداشتیم. وقتی که به افغانستان برگشتم، من فرصت های زیاد دریافتم. دختران و پسران زیاد مانند من از این فرصت استفاده کردند. زندگی خود، خانواده و آینده آنها را تغییر دادند.
رویا محبوب اکنون یک تن از محدود شمار زنان در افغانستان است که ریاست اجرایی مؤسسه خود را به عهده دارد. او این شرکت به نام افغان سیتیدل سرویسز را که یک کمپانی آیتی یا تکنیک معلومات است رهبری می کند. خانم محبوب خدمات کمپیوتر، اینترنت و نرم افزار را به مکتبها، شفاخانه ها و شرکت ها در کشور تقدیم می کند. مجله تایم در سال 2013 او را در فهرست 100 نفر پرنفوذ جهان شامل ساخت. خانم محبوب آرزو دارد که زنان را از طریق تکنولوژی توانمند سازد. او میگوید زندگی مشکل است و جنگ هنوز هم ادامه دارد. اگر از افغانها بپرسید آنها درباره آینده خود مطمئن نیستند، ولی امیدوارند. محمد اسحاق یک اتحادیه معلولین و معیوبین را رهبری میکند. این مؤسسه غیر دولتی به ده‌ها نفر از معیوبین جنگ‌های چند دهه گذشته کمک میکند. او میگوید وضعیت اقتصادی من و دیگران در کابل اندک بهتر شده است. خصوصا در دوران حکومت قبلی فرصت‌های کار و شغل زیاد بود، ولی اکنون چنان نیست.
کاروبار هم قدر زیاد نیست. در این حال ملیت پرستی، قوم پرستی زیاد شده. کاروبار نیست، کس به طرف خارج میره، کس از خاطر از نگاه اموال خود خانه را مفروش. خاطر زندگی ماندنشان، به خاطر زنده ماندنشان، مردم میخواهد که از یک جای به جای امن برن، به جای بسیار خوبتر برن که زندگی راحت داشته باشن. کابل هم انتظار انفجار ما.
اما پرند دختر 21 ساله اسحاق خوشبین تر است. او سال گذشته از پوهنتون فارغ شد و اکنون معلم است. نه تنها معلم شدن دختران، حتی رفتن آنها به مکتب در دوران طالبان میسر نبود. او که آن زمان 6 ساله بود به خاطر دارد که چون پسران را می دید که به مکتب می روند و خود رفتن می توانست بسیار غمگین می شد. ظاهر جان یکی از باشندگان دهقان پیشه قندهار است. این ولایت افغانستان که زادگاه حرکت طالبان و منطقه نفوذ آنها پنداشته می شود، هنوز هم یکی از ناآرامترین مناطق این کشور است. پروژه های انکشافی و بازسازی اندک در خارج از شهر قندهار انجام شده است. ظاهر جان باشنده منطقه شیر سرخ قندهار می گوید من در زندگی خود کدام پیشرفتی ندیدم. امنیت نیست. هیچ کدام بهبودی به میان نیامده است. او با همسر و 6 فرزند خود در یک خانه گلی زندگی می کنند که یک بخش آن در جنگ میان شورشیان طالب و نیروهای دولتی تخریب شده است. ظاهر جان که ماهانه 5000 افغانی معاش دارد می گوید که برای بازسازی خانه خود پول ندارد. در حالی که بسیاری قندهاریان در سایه جنگ و فقر به سر می برند، اشخاص پرنفوذ و مقتدر این ولایت از طریق قراردادهای خارجی ثروتمند شدند. دیگران به دست داشتن در قاچاق میلیارد دلاری تریاک یا تخطی از حقوق بشر متهم می باشند. ظاهر جان می گوید اگرچه در ایام طالبان کاروبار و پیشرفت اندکی وجود داشت ولی زندگی خوب بود. او می افزاید که آن زمان فساد اداری نبود و امنیت خوب بود. ظاهر جان که درباره آینده چندان خوشبین نیست می گوید حکومت دچار اختلافات درونی بوده و رهبران چندان با هم همکار نیستند. افغانستان در زندگی من درست نخواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فرانسه میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست امروزش روی قطعنامه درباره جنگ سوریه که مصوبه آن از سوی این کشور ترتیب شده رأی‌گیری میکند. اما چون این معلوم میشود که روسیه این قطعنامه را ویتو خواهد کرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
وزیر امور خارجه فرانسه می گوید به خاطر این قطعنامه به شهر نیویورک می رود و تلاش می کند که این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کند. ژان مارک آیرو که پس از ملاقات با امتای امریکایی و روسی خود در یک نشست خبری در واشنگتن صحبت می کرد گفت من تا هنوز امیدوارم که این قطعنامه می تواند تصویب شود و اجرایی گردد. جان کری وزیر امور خارجه امریکا که با همتای فرانسوی خود در این نشست خبری مشترک حضور داشت به خبرنگاران گفت روسیه و سوریه درباره این که چرا بر شفاخانه ها و تأسیسات صحی و زنان و کودکان حمله می کنند به جهان بیشتر از یک توضیح مسئولیت دارند. این اقداماتی هستند که مستلزم تحقیقات جنایی جنگی را می کند. هر کسی که مرتکب چنین اعمال شود از آن باید پاسخگو باشد و پاسخگو خواهد بود. همزمان با این ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد دیروز تهدید کرد که روسیه برای جلوگیری از تصویب طرح آتش بس در شهر حلب که از سوی فرانسه به اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد شده از حق ویتوی خود استفاده می کند. ضمناً انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از روسیه تقاضا کرد که از نفوذش بر حکومت سوریه استفاده کرده به بمباردمان شهر حلب پایان دهد. به گفته وی در قوانین بین‌المللی هیچ توجیه برای بمباردمان شفاخانه ها وجود ندارد و مسکو باید از بشار اسد بخواهد از کشتار غیر نظامیان دست بکشد. بر اساس این قطعنامه هر طیاره‌ای که بر فراز شهر حلب در پرواز درآید به زمین فرو نشانده خواهد شد. متن قطعنامه که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته همچنان از بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد تقاضا کرده تا همه گزینه ها را برای یک آتش بس تحت نظارت سازمان ملل متحد پیشنهاد نماید و در صورت عدم رعایت آن توسط هر جانب درگیر جنگ داخلی سوریه تدابیر اضافی اتخاذ شود. مسوده قطعنامه همچنان از امریکا و روسیه خواسته تا از تطبیق فوری قطع جنگ و خصومت‌ها ضمانت کرده تا به این ترتیب به همه پروازهای نظامی بر فراز شهر حلب پایان داده شود. نیروهای نظامی رژیم اسد در سوریه که از حمایت قوای هوایی روسیه و طرفداران ایرانیش برخوردارند، برای تصرف قسمت شرق شهر حلب که در تسلط جنگجویان اپوزیسیون حکومت سوریه می باشد در نبردند. در این قسمت شهر حلب حدود 250 هزار غیر نظامی نیز در محاصره قرار دارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از نورالله شایان.
حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد از ایران و پاکستان خواستند تا با پناهندگان افغان مطابق قوانین بشری بین المللی رفتار کنند، با آنها را به زور و فشار اخراج نکنند. درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در کندز وارد ششمین روز شد و مقامهای محلی این ولایت میگویند که نیروهای امنیتی در حال پیشرویند. وزارت داخلی افغانستان حضور نیروهای خیالی پلیس را رد میکند و میگوید که 87% پلیس شامل دیتابیس شده و مطابقیان نیز در روزهای آینده شامل این روند خواهند شد. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تحقیقات جنایات جنگی درباره حملات نظامی از سوی قوای سوریه و روسیه بر شهر حلب شده است. موافقتنامه اتمی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به مرحله آسیب‌پذیر قرار گرفته است، زیرا در مبارزات انتخاباتی آمریکا بحث‌های جنجال برانگیز صورت می‌گیرد. و ایالات متحده آمریکا برای اولین بار به طور آشکارا روسیه را متهم کرد که یک سلسله حملات اینترنتی را تنظیم کرده است که هدف آن سازمان‌های سیاسی و مقامات مهم کنونی و پیشین حکومت این کشور می‌باشد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان از وزارت دفاع آمریکا خواسته است تا در مورد موجودیت نیروهای خیالی در چارچوب قوای امنیتی افغانستان وضاحت بدهد. اداره جان سوبکو میگوید که پول به نام هزاران سرباز خیالی در افغانستان ضایع شده است. سربازان خیالی در پلیس و اردوی ملی افغانستان وجود دارند که حضور فیزیکی نداشته، اما به نامشان معاش تادیه می شود. ستار فروغ موضوع را پیگیری کرده است.
با اساس گزارش ها حکومت آمریکا سال 2002 میلادی به این سو با نیروهای افغان برای مبارزه با تندروان مسلح بیش از 68 میلیارد دلار کمک کرده است. ایالات متحده آمریکا و متحدینش در پیمان ناتو در اوایل سال جاری میلادی تعهد سپردند که الی سال 2020 میلادی حدود 5 میلیارد دلار به اردو و پلیس افغان سالانه فراهم میکنند. اما جان سوبکو، سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، در نامه‌ای که به وزارت دفاع آمریکا فرستاده گفته است که یک مقدار این پول شاید از روی تقلب در تمویل نظامیانی که اصلا در صفوف قوای افغان موجود نبودند به مصرف رسیده باشد. این نامه در ماه آگست ارسال شده، اما جزئیات آن به روز جمعه منتشر شد. در نامه گفته شده که تعداد نیروهای افغان در ارقام ارائه شده بیشتر نشان داده شده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا حال با موجودیت سربازان خیالی در چوکات اردوی ملی روبرو نشده است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
به شکلی که گفته شده که اینا سربازای خیالی بوده ما مشاهده نکردیم، ولی باز هم توجه ما به این عرصه بسیار زیاد و جدی هست که اگر چنین مواردی به وجود بیاید و یا باشه، وزارت دفاع هر کسی که این کار را بکنه به جزای سخت دور محکوم میکنه. وزارت دفاع و سردرستیز همیشه کوشش میکنه که از این گونه موارد جلوگیری بکنه.
تعداد نیروهای افغان در حال حاضر 320 هزار نشان داده شده، اما مقامهای آمریکایی فکر میکنند که رقم اصلی آنها شاید از این کمتر باشد. جزئیات نامه سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در مورد تعداد نیروهای امنیتی افغان در حال نشر می شود که این نیروها در شمال و جنوب این کشور سرگرم جنگ با مخالفان مسلح دولتند. نیروهای افغان از دوشنبه تا حال با طالبان مسلح در کندوز در نبردند. درگیری میان نیروهای افغان و شورشیان مسلح در ولایات هلمند و فرا هم ادامه دارد. جنرال آقانور کنتوس، قماندان امنیه ولایت هلمند، اخیراً گفت که در میان تشکیلات 10,000 نفری پلیس در این ولایت 5,000 آن پلیس خیالی بودند. به گفته وی معاشاتی که به نام این تعداد پلیس پرداخت شده حیف و میل گردیده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوید، اما قبل از آن گزارش دیگر هم داریم. کار بالای بازسازی قصر دارالامان در کابل ادامه دارد. این قصر یکی از بناهای تاریخ معاصر در کابل به حساب می آید. گروه از انجینریان در حال حاضر مشغول سروی برای بازسازی قصر دارالامانند. در مجموع کار در این قصر شاید تا 20 میلیون دلار مصرف داشته باشد، اما تصور می شود که بازسازی آن زمانگیر باشد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شهر کابل در غرب خود قصر تاریخ معاصر افغانستان را جا داده است. این قصر کمتر از یک قرن عمر دارد و حالا آمادگی ها برای بازسازی آن در حال اجرا شدن است. از قصر دارالامان به عنوان سمبول و نشانه از جنگ های داخلی چند دهه اخیر در افغانستان نام برده می شود. مقام ها می گویند بازسازی قصر دارالامان تصویر تخریب شده افغانستان را به یک تصویر بازسازی مبدل می کند و این محل تاریخی به نشانه از آبادی یک مخروبه در کشور مبدل می شود. حکومت افغانستان در حال از آمادگی برای بازسازی قصر دارالامان خبر می داد که آگاهان می گویند این قصر به خاطر ساخته شده بود که میراث برای نسل های آینده باشد. حبیب الله رفیع، یک عضو اکادمی علوم و یکی از تاریخ نگاران، می گوید در قصر دارالامان چیزهایی وجود دارند که به حیث میراث های نسل های آینده در افغانستان شمرده می شود.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د هغو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه.
اعلیحضرت امان الله خان در تهداب این قصر یک نامه و چندین سکه طلا گذاشته بود. در نامه نوشته شده بود: من امان الله، فرزند امیر حبیب الله خان، اینجا رهبری حکومت را دارم و این قصر را می سازم. هدفش همین بود که شاید چند هزار سال بعد اگر این قصر تخریب می شود و یا بشر در مورد آن تحقیق می کند، سند امان الله خان برایشان کمک کند تا در مورد تاریخ آن بدانند. اما وی نمی دانست که قصر دارالامان در یک مدت کوتاه به مخروبه مبدل می شود.
قصر دارالامان در سال 1920 میلادی در زمان پادشاهی امیر امان الله خان به شیوه قصرهای اروپا ساخته شد. اما جنگ های داخلی افغانستان چند دهه بعد این قصر مجلل را به یک مخروبه مبدل ساخت. حالا حکومت افغانستان تلاش دارد تا کار بازسازی قصر دارالامان به زودی آغاز شود. رئیس جمهور اشرف غنی در آغاز بهار امسال بازسازی این قصر را اعلان کرد و از آن پس تا حالا سروی و بررسی های مهندسی قصر دارالامان ادامه دارد. این که تا چه زمان این قصر به نشانه و سمبول از بازسازی افغانستان مبدل خواهد شد شاید زمانگیر باشد، زیرا نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر در جنگ با طالبان مسلح دخیلند. از سوی دیگر شهر کابل گاه و ناگاه شاهد حملات انتحاری است و از جانب هم وضعیت اقتصادی افغانستان هم مانند قصر دارالامان شکسته و ریخته است. وزیر انکشاف شهری افغانستان میگوید حکومت امیدواری دارد که قصر دارالامان در نزدیکی ساختمان پارلمان نو برای جهانگردان خارجی یک محل جالب شود. اما بازسازی قصر دارالامان زمانگیر به نظر می رسد و شاید تا 20 میلیون دلار مصرف داشته باشد. سادات منصور نادری، وزیر انکشاف شهری افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است برای کار روی بازسازی پروژه قصر دارالامان برای بیش از 100 تن از فارغان پوانتون‌ها فرصت کاری داده شده که از میان آنها 20% درصدشان دختران هستند. در افغانستان که کاریابی یکی از مشکلات اساسی است، بازسازی قصر دارالامان در واقع یک فرصت شمرده می شود که حکومت برای جوانان و زنان مسلکی زمینه کاری را فراهم می کند. صوفیا روشان یک انجینیر ساختمانی در کابل است که 24 سال عمر دارد. او به خبرگزاری رویترز گفته است کار در این پروژه برای آنها یک فرصت خیلی خوب است. صوفیا در یک پوهنتون خصوصی در کابل درس خوانده و از 4 ماه به این سو در منطقه دارالامان کار میکند. سونیا علیزاده انجینیر جوان دیگر است که از کار با این پروژه خیلی خرسندی دارد. او به خبرگزاری رویترز گفته است:
خواهرای دیگه ممرای ما یک جای تیم هستیم، کار میکنیم، علاقمندی خاص دارن همگی دیگه. امیدوار هستیم امنیت هم باشه که در یک فضای صلح کشور ما پیشرفت کنه.
نقشه قصر دارالامان از سوی انجینیران فرانسوی و جرمنی ساخته شده بود و سنگ تهداب آن در سال 134 شمسی گذاشته شد. این قصر در دامنه کوه 40 ستون ساخته شد و در آن هنگام 600 شاگرد مکتب و 20 انجینیر مسلکی همروزه در آن کار می کردند. حکومت افغانستان می خواهد حالا بازسازی قصر دارالامان را به شرکت های خارجی بسپارد. وزیر انکشاف شهری افغانستان میگوید با کشورهای مشوره میکنند که در امور بازسازی بناهای تاریخی تجربه کاری و مهارت دارند. حبیب‌الله رفیع عضو اکادمی علوم افغانستان میگوید شاه امان الله انتظار داشت که با تکمیل کار ساختمان قصر کابل به یک شهر قشنگ مبدل شود که توجه خاص خارجی ها را به افغانستان جلب کند.
کله چې استقلال ترلاسه شو علي حضرت امان الله خان وغوښتل چې د نوري دنیا نه
زمانه کې استقلال گرفته شد شاه امان الله خواست تا هر کسی که از سایر کشورها میآید افغانستان واقعی را ببیند. به همین منظور علي حضرت کار ساختن یک شهرک در دارالامان و یک قصر دولتی در آنجا را آغاز کرد. قصر دارالامان به خاطر ساخته شده بود که اعضای شورا و سایر تشکیلات دولتی در آنجا جابجا و منسجم شوند.
پوغوکی دولتی اداره شورا او نور طول دولتی جوړښتونه پوغوکی ځای په ځای شي.
تا حالا معلوم نیست که بازسازی قصر دارالامان چه مدت زمان را در بر خواهد گرفت، اما پس از سروی انجینیران مشخص خواهد شد که به قصر تا چه حد آسیب رسیده، به چه اندازه کار نیاز دارد و امور بازسازی از کجای قصر آغاز شود. در اینجا سونیا علیزاده یکی از دختران انجینیر در قصر دارالامان میگوید گروه دختران با خرسندی و نیرومندی روی این پروژه کار میکنند و همروزه با آرزوی صلح، ثبات و آرامش در افغانستان به کار میآیند.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده، او په دویمه برخه کې دوستانو به هم د شکر ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلی. یو اوریدونکو دی د وس د پختن اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام کور ډاکټر تران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
هغه ډاکټر صاحب دغه خپل ورین زیاته خو او دغه وزن کله باندې ما کله وزن کله ما کله کمی او بل بخښنه هغه دغه تاریخ کو کې شکر انا دغه واځي کړه سره کوم اوري.
البته د شکر په تعریف کې یا سر ډول ناروغي ده، په دې ناروغي کې یو غده دی، د دې غده نوم پانقراز دی. د دې حجرات څو رقم حجرات البته هلته موقعیت لري او دا ځینې مواد افرازوي. د شکر ناروغي کې هغه حجرات چې هلفانو میگی انسولین افرازوي. کله چې دا مواد افراز کم شي په نتیجه کې بل نوع حجرات چې بیتا حجرات دي، د دې حجراتو نه یو مواد افرازیږي، گلوکاگون افرازیږي. کله چې گلوکاگون افراز زیاد شي په نتیجه کې د انسولین مقدار کمیږي او په نتیجه کې د شکر د لوړیدو باعث ګرځي او د دې ناروغي د رامنځته کېدو باعث ګرځي.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغي د برخې مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی سره ملما دی او اساسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب محترم، دالته د ازادي رادیو په فیسبوک پانه کې هم ډیر اوریدونکو خپل پوښتنې مطرح کړي، د دوی له جملې موسا خان له هند خپل پوښتنې مطرح کړي، د ویلې چې په هند کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده، ساسل نظر د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
البته د اورور په جواب کې وایم چې په افغانستان کې هم د ناروغي د زیاتېدو په حال کې ده. مونږ او تاسو ته معلومات دی چې په نور کشورو کې ریسرچ او تحقیق تر سره کیږي او په نتیجه کې معلومیږي چې دا ناروغي مخ په زیاتېدو دي، مګر په افغانستان کې بدبختانه دا تحقیقات او ریسرچ دا شا نشته ده. مګر مونږ چې ورځې ګورو دا ناروغانو سره هر روز کار کوو، مونږ پې پوهیږو او زمونږ تحقیقات چې مونږ په لوکلایز شکل کوو، یعنی زمونږ تحقیقات و ریسرچ سرتاسری نه ده. متاسفانه په افغانستان که مثلا زه په شفاخانه وزیر اکبر خان که کار کوم او زمونږ په تحقیقات که او ریسرچ جونه دا معلومیږي چې دا ناروغی په افغانستان که مخ په زیاتېدو ده، او مونږ سه رقم کولی شو چې د دې ناروغي نه ځان وژرو او د دې ناروغي ځان وساتو. البته مهم خبره دا دی چې مخکې هم ما وویل چې باید فعالیت فزیکی زیات وشي، او هغه کسان چې سګرت اسکی او همچنان الکول یا سموکر دی یا الکول زدی، باید دوی په عاجله توګه دا مواد قطع کی او د دې ناروغي په جلوګیری کې ډیر مهم رول لوبوي.
نور رحمان لغمان، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ها، تاسو ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام.
ورسره سلام ته ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم، د غبازي یوناني طبيبان بازي اعلانونه د شکرې په اړه بازي اعلانونه کوي د مکمل علاج مونږ دې هغه کو شکرې دا خبره دې څنګه درسته ده؟
البته د تاسو په جواب کې زه ویلای شم چې د شکر ناروغي باندې ډیر کشورونه او ډیر سازمانونه کار کوي. مثلا یو سازمان دی یا انجمن دی، د یورپین استادیز فار دیابیتس، چې دا ډیر یو لویا ارگانیزیشن یا سازمان دی. همداسه با ایالات متحده امریکا که American Studies for Diabetes یا نور ارگانون او انجمنون اشته، او دوی پا هر اشپک میاشتو که دوی تحقیقات کهی او بالاخره سه مواد چه دوی پا طول نرهی که پیداو که دا پا جورنالو او اخبارو که نشرهی، او مهم خبره دادی چې دا دغه کسان چې داسې تبلیغات کوي چې مونږ شکر لمنځه وړو او داسې دواګان مونږ ورکو، دا بالکل یو غلط خبره دی.
جمعه ګل خوشخوی له کابل نه مهرباني وکړئ. روغتیا د
ژوند تقدیم دي تاسو
ته ډیره زیاته مننه. مهرباني،
تشکر. او دارنګ تاسو ملما جناب ډاکټر صاحب ته احترامات تقدیم دي. او ډاکټر صاحب، زه خو دلته یو ناروغ لرم، هغه د شکر په مرض اخته دی، چې هغه زما د ژوند ملګری ده. زما او کله چې دا لومړی د شکر په مرض باندې گرفتار شول، سیمه چې جوړه شوه، دا اوس بدل د خدای دی، هغه ډاکټر ته واورتي وشتغه تقریبا سینه درد ورته پیدا شوی، د پیشیم درد کی نو دلته د شارینه او شفاخانې ته هم ورځو په میاشت کې خپله دوا اخلي. اوس دا څه وکړي صاحبه، چې دا د سینه درد او ټوخی ورک شي او د پښو درد یې ورک شي، او دوم دا نوموړی د څه شي څخه پرهیز وکړي. او یو سوال خپل داسې شخصي لرم جناب ډاکټر صاحب چې د مخدره موادو چې څوک استعمالوي هم د شکر په مرض کې کم بوتواله راولي او کمور هم زیاتواله راولي زما په نظر خو زیاتواله راولي په ډېر درناوي خدای وکړي دغه جواب
ډېره مهرباني. اول د تاسو په خدمت کې زه ویلای شم چې ما مخکې تاسو ته ویل چې شکر ناروغي اختلاطات لري. د دې مهم اختلاطات په کوم ځایو کې ده؟ پښتورګو، زړه او سترګو او په خو باندې. اوس ستاسو ناروغ چې سینه درد کوي اول باید معلوم شي چې د دې درد علت څه شی دی. مثلا دا دردونه امکان لري چې د معده وي، امکان لري زړه وي، امکان لري پانقراسی، امکان لري کوم اسکلیټل مسلس پین یا د دې عضلاتو د شخوال لکباله دا درد پیدا شوی وي. دا مهم خبره دی چې په حوال ځل کې د دې ناروغانو باید زړه ګراف وویستل شي. که د زړه ګراف څه شی پیدا نشو او اعراض و علائم قلبی ناروغی پر مربوط و امکان لري چې پیشرفته معاینات وشي، مثلا انجیوگرافی او نور. او که ستاسو ناروغی مثلا کوم سورس انتانی ولري، مثلا دوامدار ټوخی کوي او په عین زمان وزن هم کم شوی ده، دا دیابت یا شکر ناروغان په تبرکلوز باندې د دوی چانس زیاد دی نارمال ناروغانو په نسبت. دوی کولای شي چې یو ډاکټر ته لاړ شي، د سینې عکس باید وویستل شي چې او نور معاینات وشي چې آیا دا کوم انتانی یا توبرکلوزیک ناروغی ده یا کوم موسمی ناروغی ده یا سینه و بغل دی. په هغه صورت که معلومیگی او بالاخره تشخیصیگی. او په عمومی توګه د شکر ناروغان باید یو تعلیمات صحی ولری، مثلا په هر شپک میاشتو که یا حد اقل شپک میاشتو که نشو په یو کال که دوی باید استرگو داکتر تلار شی چه استرگو باید سم معاینه شی او بل باید زره معاینات باید تکمیل شی او امداس پخو او پختورگی طول باید او چکپ وشی چه آیا شکر ناروغی په دې اعضا و بنده کمبت اثر کرده ده او که نه.
ډیره مننه غرسه پښتون، مهرباني وکړئ.
هم سره مسافر خو د تاسو سلام علیکم کوم د ازادي راډیو کار کوم کور دوم کوته.
وعلیکم
السلام. سلامت سلام علیکم. چون چې زه په اول کې د پروګرام هم نو زما پښتنه د ډاکټر صاحب څنګه ده چې دا ناروغي واخه وکم او جون چې ناروغي ده، یعنی دغه ناروغي په نورو کې ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې، او دغه ناروغي ساري هم بلل کېږي که نه بلل کېږي. سره مې دا ده که چېرې یو مېرمن په نس کې ماشوم ولري او دا په دغه ناروغۍ اخته یې، په دغه ماشوم باندې هم اثر کوي که نه کوي؟
البته د تاسو په خدمت کې عرض کوم چې دا ناروغي په ښځو کې زیات لیدل کېږي. او بل ستاسو پختنه د ساری په مورد کې، دا ناروغي ساری نه ده بلکې جنیټیکی او ارثی ده. مثلا هغه کسان چې مور او پلار دا ناروغي ولري د دې چانس په دغه اشخاصو کې زیاد دی. او دریم پختنه ده هغه مور چې ماشوم لري دا ناروغي ست اثرات کوي. البته هغه مور چې ماشوم لري دوی باید په منظمه توګه د دوی شکر کنترول لاندې راشي، او که د دوی شکر منظم نشي او کنترول لاندې را نشي د دې سبب کیږي چې مثلا ماشوم یو کانجینیټل اب نارمالیتی مثلا غیر نورمال تولدیږي، یا امکان لري چې د تولد په وخت کې له منځه لاړ شي، یا امکان لري چې در میاشتنی سلور میاشتنی دال منزلار شی، او امکان لري چه جسمی فیزیکی او روانی حالت خب نرمال نشونو ما و نیکی. یعنی ضروری خبره ده چه حقا مور چه ماشوم لري د دوی اصلا منجمنت جلادی غذای باید منظم دوی تور کرل شی، او دوا چه عبارت د انسولین ده دوی تا شروع شی تر سوچ د دوی شکر نورمال شي او اختلاطات رامنځته نشي.
خلیل پکتیا نه پلیک کې د مهرباني وکي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
اول خلیک احترامات تاسو ډاکټر صاحب تاسو پلاستیک کوم مې په دې ډول د ډاکټر صاحب چې دې دا چې دې دا شکر مرسته سره کوم ارتباط لري کنه د یو څنګه دوم کنه مې دا و چې د دې تیزاب څنګه انسان کولی شي کنټرول کړي نه دا چې زیاتې څنګه د کوم څه مې دې تیزاب کنټرول نه راول
ډېر مننه. اول جواب کې وایم چې شکر کولی شي په میده کې ځین اختلاطات رامنځته کی د دې اختلاط گستروپاریسیس نومیگی ما مخ که ویل چه عصب اوتونوم متاثر کیگی مشکل پیدا کیگی او دا پا میده که د حرکاتو د کموالو باعث گیرزی او پا نتیجه که ناروغانو تا یو رقم سوی هاضمه حتی دلبدی قبضیتونه دا شایان را پیدا کیگی. هواغ کسانی چه میده دیر تیزابی امکان لري چې د شکر له وجې نه بل څه مشکل ولري اچ پایلوري مثبتي یا امکان لري چې درد لپاره زیات دواګان استعمال کی یا امکان لري چې غذایی مواد چې ډیر ترش شد تند و داشیان نه استعمال کی په هر حالت ضروری خبره ده چې یو داخله متخصص ته باید لار شي او دا معلوم شي چې دا د شکر له وجې ده یا بل کوم علت لري.
مننه کو آغا محمد له روزګان نه مهرباني وکړئ
پوښتنه
ولرې مهرباني او روز تاسو غږ
ما پوښتنه دغه د ډاکټر صاحب چې زړه د نیدي او د اعصابو مرزي لري ما بس یو ونام یو درمل دی چې تاسو کوم چې دا وخرم چې ما شي وخرم توان را ته وي چې دا زوی نه داسې غورځي دغه به په سرت کې لکه میږیان چې زغلی چا شي وخم بس داس توان راته کې دا د چیسته دی
باید تشخیص وشي وروسته تداوی وشي. متاسفانه په افغانستان کې اول تداوی کیږي وروسته بیا تشخیصیږي. مهم خبره دا ده چې اول استاسو باید مشخص وشي چې تا معده تکلیف لري کنه. په تقریبا 15% حتی 15% ناروغانو کې معده نه شکایت کوي په داسې حال کې د دوی معده هیڅ تکلیف نه لري هستند دوی یو څه رواني مشکل لري تشویش زیات کوي. اول تاسو یو معده ډاکټر ته لاړ شئ او که بیا معده څه مشکل نه کولای شي چې رواني ډاکټر ته لاړ شئ.
ډاکټر صاحب محمدي د خبرونې البته موږ دوه درې دقیقې وخت لرو په دغه دوه درې دقیقو کې غواړو چې د ډیابیت یا شکر ناروغۍ د مخنیوي په اړه یو څه معلومات راکړي بیا به نو خبرونه پای ته ورسو.
مهرباني. البته د شکر د مخنیوي لپاره باید لاندې نقاط په نظر کې ونیول شي. اول باید وزن کم شي. د وزن د کمولو لپاره باید کوم اقدامات صورت ونیسي؟ اول باید فیزیکل اکسرسایز یا فعالیت فیزیکی د سبایی لخوا باید اجرا شي. که مثلا د سبایی وخت نمو په هر تایم ورځ د شپې هر وخت چه وقتو څه مشکل نشته ده باید مونږ او تاسو فعالیت فیزیکی اجرا کو. په هفته کې په 15 ورځو کې 10 دقیقه باید فعالیت فیزیکی مونږ او تاسو باید اجرا وکو. او بل مهم خبره دادی د غذا په مورد کې خپل دا غذاګان چې زیات انرژي تولیدوي مثلا شحمیات باید مونږ او تاسو د دې غذاګانو څخه ډډه وکو. او کله چې مونږ د دې غذاګانو څخه ډډه وکړو د دې باعث ګرځي چې وزن کمیږي او دا وزن چې کم شو دا خپله د ناروغي پروینشن یا وقایه کوي. او بل مهم خبره په دې کې که هغه کسان چې ډیر تنبل دي وزن هم زیات دي او په خوراک توجه نه کوي باید دوی زر تر زره نویت د غذا باید تغییر ورکی. هغه غذاګانی چې مثلا کم کالوری تولیدی او د دوی د وزن د بایلل باعث ګرځي مثلا ترکاری شان باید زیات وخوري. او بل ما مخکې هم وویل چې هغه کسان چې مثلا سګرت عادت لري الکول عادت لري دوی باید زر تر زره باید دا قطکی. او زین نور کسان مثلا چه پخپل سر زین دواگان استعمالی او دغه کسان چه په خپل سر دواگان استعمالی او دا هم د سکندری یا په دوهمی طریقه د شکر د ناروغی باعث گیرزی او باید دوی د دې دواگان څخه هم ډډه وکړي.
دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. په نننی پروګرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روغتون د شکرې ناروغۍ د برخې متخصص او مسول ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملمو. د شکرې ناروغۍ په اړه موږ ته ډېر مهم او مفصل معلومات راکړل. ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه. لطا سوریدونکو هم ډیر مننه کو او د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. د ازادي رادیو نور خبرونه هم مهروي د الله پامن.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.